95 میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان به تصویب سنای آمریکا رسیده است. این بسته با ابتکار مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده و شامل قانون مهسا، قانون کشتیرانی، تحریم خریداران نفت ایران و چند طرح دیگر برای تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی است. بسته فوق سه‌شنبه 4 اردیبهشت با 75 رأی موافق و 17 رأی مخالف در سنای آمریکا تصویب شد. قرار است این مصوبه روز چهارشنبه به امضای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برسد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از تصویب این بسته حمایتی ابراز خرسندی کرد و آن را واکنشی به درخواست تاریخ در یک برهه حساس برشمرد و گفت به محض اینکه این طرح روی میز او قرار بگیرد آن را امضا خواهد کرد. این بسته علاوه بر کمک به جبهه جنگ در اوکراین، موارد بشردوستانه برای حمایت از اسرائیل و حمایت از تایوان در برابر تهدیدات چین در اقیانوس هند و آرام شامل تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی روسیه و چین است. بخشی از این بسته قانون مهسا را شامل می‌شود که برای دومین بار از تصویب مجلس نمایندگان آمریکا گذشته است. قانون مهسا ابتدا در شهریور 1402 و در آستانه اولین سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی و خیزش انقلابی زن زندگی آزادی در مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری خواهان بود تصویب شد، اما اکنون با تصویب در سنا و پس از امضا توسط جو بایدن به قانون بدل می شود. بر اساس قانون مهسا، رئیس جمهوری ایالات متحده موظف است تمامی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را که حقوق بشر در ایران را نقض می‌کنند، از جمله رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری آن را مورد تحریم قرار دهد. علاوه بر آن، تحریم نهاد رهبری، نهاد ریاست جمهوری، مقام‌های منصوب شده توسط رهبر جمهوری اسلامی و شبکه بنیادها و شرکت‌های تحت نظر او نیز مشمول قانون مهسا می‌شوند. علاوه بر این، به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک گروه مستقل تحقیقاتی به نام کلیر ویو انرژی، در صورت اجرایی شدن این بسته‌ای که سنا تصویب کرده، صادرات نفت ایران مستقیما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این بسته همچنین شامل طرح دیگری با عنوان قانون کشتیرانی می‌شود که بنادر و پالایشگاه‌هایی را مشمول تحریم خواهد کرد که نفت ایران را حمل یا فراوری می‌کنند. این تحریم افزون بر این، تحریم‌های ثانویه را نیز در بر می‌گیرند که تمامی تراکنش‌ها بین مؤسسات مالی چین با بانک‌های تحریم شده ایران در ارتباط با خرید نفت از جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهند. اقدامات تنبیهی جدید علیه جمهوری اسلامی و قانون کشتیرانی چهارشنبه 29 فروردین در قالب بسته حمایتی یاد شده تحت عنوان صلح از طریق قدرت در قرن 21 از سوی مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارائه شد. به گفته مکال، قانون صلح از طریق قدرت در قرن 21 شامل کاملترین تحریم‌هایی می‌شود که کنگره ایالات متحده در سال‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت به دویچه وله گفت که ایران نه چند ماه بلکه چند هفته با دستیابی به اورانیوم غنی شده کافی برای تولید بمب اتمی فاصله دارد. او البته تأکید کرد اما این بدان معنا نیست که ایران در آن محدوده زمانی چند هفته‌ای دست به تولید سلاح هسته‌ای زده است یا خواهد زد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که اگرچه غنی‌سازی اورانیوم در سطح نزدیک به درجه تسلیحات باعث نگرانی است، اما نمی‌توان به این نتیجه مستقیم رسید که ایران اکنون سلاح هسته‌ای دارد. و افزود یک کلاهک اتمی عملیاتی به چیزهای دیگری مستقل از تولید مواد شکاف پذیر نیاز دارد. او همچنین گفت که اهداف غایی ایران از برنامه هسته‌ایش موضوع حدس و گمان است و سیاست عمومی و اعلامی ایران این است که این ماده شکاف پذیر با درجه غنایی بالا را برای مقاصد پزشکی یا غیر نظامی نیاز دارد. گروسی تاکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن سطح دسترسی لازم و کافی در ایران ندارد و به گفته او این موضوع بر گمان زنی ها در برنامه هسته‌ای تهران افسوده است. او گفت من بارها و بارها به همتایان ایرانی خود گفتم این نوع برخورد باعث ایجاد سوء زن می شود و مبتنی بر این واقعیت است که ما سطح دسترسی و اشراف لازم بر برنامه هسته‌ای ایران را که به اعتقاد من ضروری است نداریم. وقتی همه اینها را کنار هم می‌گذارید، مطمئناً با علامت سوال‌های زیادی روبرو می‌شوید. گروسی با پرونده‌های حل نشده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله آثار اورانیوم غنی شده در مکان‌های اعلام نشده تأکید کرد و گفت که همین‌ها تردیدها در مورد شفافیت ایران را تشدید می‌کند. وی با اشاره به تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و ایران هر گونه برنامه ریزی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای را محکوم کرد و گفت حمله به تأسیسات هسته‌ای مطلقاً ممنوع است. او به روند نگران کننده ی تهدید به حمله هسته‌ای در سمت اسرائیلی یا کنار گذاشتن سیاست برنامه غیر تسلیحاتی هسته‌ای و حرکت به سمت ساخت بمب در سمت ایرانی اشاره کرد و گفت من معتقدم که عادی سازی صحبت کردن از تسلیحات اتمی، استفاده از تسلیحات اتمی و ساخت تسلیحات اتمی واقعاً اسفناک است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت به زودی به ایران سفر می کند تا تلاش کند ایران به مسیر درست برگردد. وی گفت آنچه من به آن علاقه دارم گفتگوی بین ما، آژانس و ایران است، زیرا موارد زیادی وجود دارد که باید روشن شود و به همین دلیل است که به زودی به تهران سفر خواهیم کرد. پیام من به ایرانی ها این است که ایران باید بیشتر همکاری کند. من آنجا خواهم بود و سعی می کنم آنها را به مسیر درست برگردانم. سوال ها بر سر این که آیا نهایتاً جمهوری اسلامی بنا دارد بمب اتمی بسازد یا خیر، بار دیگر به رسانه ها کشیده شده است. جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته در همه ی سطوح رسمی و اجراییش حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده است. با این حال در سایه افزایش تنش‌ها با اسرائیل پس از جنگ غزه و حملات متقابل دو کشور به یکدیگر، این روایت در تهران تغییراتی داشته است. در روزهای گذشته دست کم دو مقام در تهران از محتمل بودن ساخت بمب اتمی سخن گفتند. روز پنجشنبه 3 فروردین احمد حق طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای به رسانه‌ها گفته که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای ایران استفاده کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور است. او این سخنان را تنها چند ساعت پیش از حمله اسرائیل به سامانه راداری پایگاه 8 شکاری اصفهان اعلام کرد. این پایگاه نظامی در شمال شرق اصفهان در نقش رینگ داخلی حفاظت از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. دو سایت اصلی هسته‌ای ایران، یکی مرکز فراوری اورانیوم UCF اصفهان و البته مرکز غنی‌سازی نطنز در استان اصفهان قرار دارند. سایت نطنز مهمترین و بزرگترین تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی است که در سالهای گذشته بارها هدف حملات سایبری و حتی خرابکاری قرار گرفته است. حملاتی که برخی را اسرائیل به تنهایی ولی غیر مستقیم انجام داده است. حمله به رینگ پدافندی مراکز هسته‌ای اصفهان در روز 31 فروردین اولین اقدام مستقیم اسرائیل در حمله به جمهوری اسلامی و البته ضربه بی‌واسطه به حلقه امنیتی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. دومین اظهار نظر مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر تغییر دکترین یا سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی و حرکت احتمالی به سمت ساخت بمب اتمی را روز دوشنبه 3 اردیبهشت جواد کریمی قدوسی عضو جنجالی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انجام داد. او در شبکه اجتماعی ایکس بدون اشاره مستقیم به بمب اتمی یک جمله کوتاه نوشت که تنها تعبیر محتمل آن همان تغییر سیاست هسته‌ای از برنامه متعارف به برنامه تسلیحاتی است. در صورت صدور اذن تا انجام اولین آزمایش 1 هفته فاصله است. یک روز پیش از این اظهارات، روزنامه جوان، ارگان رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مطلبی که امضای عمومی این رسانه را دارد، از سخنان احمد حق طلب ستایش کرد و نوشت که مقام‌های اسرائیلی سخنان این سردار سپاه برای تغییر محتمل سیاست نساختن بمب اتمی را جدی گرفتند و پیام به آنها به روشنی رسیده است. با این حال اشاره مستقیم به قصد جمهوری اسلامی برای ساخت آزمایش بمب اتمی تنها در همان جمله کوتاه کریمی قدوسی مستتر بود که البته برخلاف سخنان احمد حق طلب با استقبال رسمی در داخل جمهوری اسلامی هم همراه نشد. روزنامه ایران که ارگان رسانه‌ای دولت جمهوری اسلامی است، روز سه‌شنبه به تندی به کریمی قدوسی تاخت و نوشت که این اظهارات نسنجیده تبعات زیادی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. روزنامه ایران نوشت چه عاملی باعث می شود تا نماینده‌ای که از قضا عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است و باید به دنبال تأمین منافع ملی باشد، با اظهارات نسنجیده و خارج از مسئولیت برای کشور هزینه تراشی می کند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم ساعتی پس از انتشار توییت کریمی قدوسی در نشست خبری گفت که سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان بر نساختن بمب اتمی بنا شده است. وی گفت دکترین هسته‌ای ایران کاملا واضح و روشن است و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌دانیم. اساساً سلاح هسته‌ای در دکترین هسته‌ای ایران هیچ جایگاهی ندارد و بارها مواضع ایران در این باره اعلام شده است. البته یک روز بعد کریمی قدوسی به سخنان خود ادامه داد و در توییتی دیگر نوشت در صورت صدور اذن تا انجام اولین آزمایش ارتقای برد موشکی به 12,000 کیلومتر یک هفته فاصله خواهد بود. در همین راستا علی قلهکی هم در پاسخ به این نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت موشک قاره پیما با برد 12,000 کیلومتر فقط برای حمل کلاهک هسته است. اینکه دانش ساخت آن را داریم یا نه به کنار، ولی تمامی مواضع اخیر شما پیوست گزارش آژانس انرژی اتمی علیه کشور می شود، چه اذنی بیاید چه اذنی نیاید. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی تازه اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در حین سرکوب اعتراضات گسترده در 2 سال اخیر اقدام به شکنجه و تجاوز جنسی بازداشت شدگان کردند و این تجاوزات شدید بخشی از الگوی گسترده تر نقض جدی حقوق بشر برای سرکوب مخالفان در سیستم جمهوری اسلامی است. سازمان دیدبان حقوق بشر که در نیویورک آمریکا مستقر است نوشته است که درباره تخلفات صورت گرفته علیه 10 زندانی از مناطق اقلیت‌های کرد، بلوچ و ترک آذربایجانی بین سپتامبر تا نوامبر 2022 تحقیق کرده است. در 7 مورد از این موارد بازداشت شدگان اظهار کردند که نیروهای امنیتی آنها را تحت شکنجه وادار به عقص اعتراف اجباری کردند. ناهید نقشبندی، پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر، با اشاره به سرکوب اقلیت‌های اتنیکی در ایران گفته است وحشیگری نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان زن و مرد بازداشت شده از جمله تجاوز و شکنجه نه تنها جنایتی هولناک است، بلکه یک سلاح بی‌عدالتی است که علیه بازداشت شدگان برای وادار کردن اعترافات دروغین استفاده می‌شود. دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که برای مستندسازی یافته‌های این گزارش بین سپتامبر 2022 تا 2023 با 5 زن، 3 مرد و 2 کودک مصاحبه کرده است. یک زن کرد در مصاحبه با این سازمان حقوق بشری گفته است در نوامبر 2022 توسط 2 تن از نیروهای امنیتی مورد تجاوز قرار گرفته و یک مأمور زن او را نگه داشته تا تجاوز به او تسهیل یابد. یک مرد 24 ساله کرد اهل استان آذربایجان غربی نیز تایید کرده که در سپتامبر 2022 در یک بازداشتگاه مخفی توسط نیروهای سازمان اطلاعات مورد شکنجه و تجاوز شدید با باتون قرار گرفته است. این جوان معترض همچنین گفته است که توسط نیروهای امنیتی در یک ون مورد تجاوز گروهی قرار گرفته است. دیدبان حقوق بشر همچنین تأکید کرده که یک زن بلوچ را که شاهد تجاوز به دست کم دو زن دیگر در بازداشتگاهی در سیستان و بلوچستان بوده را مورد ضرب و شتم و تعرض جنسی قرار دادند که باعث آسیب جسمی و روانی آنها شد. در این گزارش به نقل از یک دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان آمده است که در اکتبر 2022 نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی او را به همراه 20 تن دیگر دستگیر و در طول یک ماه بازداشت مورد شکنجه و خشونت جنسی قرار دادند. این دانشجو از جمله مصادیق خشونت جنسی صورت گرفته را لگد زدن به اندام تناسلی اعلام کرده و گفته که در طول حدود 50 روز بازداشت 3 بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. این گزارش به تجاوز جنسی به یک زن بلوچ، یک زن 21 ساله کرد و همچنین تجاوز ماموران لباس شخصی سپاه پاسداران به یک مرد معترض 30 ساله در تبریز و یک دانشجوی مرد 24 ساله پزشکی در اشنویه نیز پرداخته است. تجاوز در حین سرکوب در ساختار جمهوری اسلامی یکی از رفتارهای نهادینه شده است، به طوری که آذر ماه سال 1401 شبکه خبری CNN در آمریکا اعلام کرد که در نتیجه تحقیقاتش به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از تعرض جنسی به عنوان ابزاری برای شکنجه دستگیر شدگان در جریان اعتراضات سراسری استفاده می‌کند. در این گزارش آمده بود که نیروهای امنیتی ایران از تجاوز جنسی برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کنند. پس از آنکه یکی از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد برخی مسئولان برای چگونگی برخورد با زنان و دختران در مورد حجاب اجباری تذکر گرفتند، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی حمایت کرد و گفت نباید نیروی انتظامی از سوی مسئولان رها شود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به شکل تلویحی دولت ابراهیم رئیسی را متهم کرد که در اجرای طرح جدید و سختگیرانه برای برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری مسئولیت خود را نمی‌پذیرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه 3 اردیبهشت فاش کرد تصمیم برای برخورد شدید نیروهای پلیس با زنان و بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها پس از جلسات مشترک با ابراهیم رئیسی در بهمن و اسفند سال گذشته گرفته شده است. او در این زمینه گفت اواخر سال گذشته در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهوری تاکید شد که نمی‌شود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد. فلذا در بهمن و اسفند 1402 جلساتی برگزار شد و از فراجا و برخی نهادهای دیگر و چندین وزارتخانه دعوت کردیم. و سپس توضیح داد که به فرماندهی پلیس تاکید شد که به میدان بیاید. او در ادامه افزود آیا اکنون می توان خود را کنار بکشیم و اصطلاحاً به تعبیر عامیانه بگوییم کی بود من نبودم؟ اشاره اژه‌ای به بحثی است که اخیراً میان نهادهای مختلف حکومت به راه افتاده و هر طرف به میدان آمدن فراجا برای مقابله با زنان دارای پوشش اختیاری را به گردن طرف دیگر می‌اندازد. محسنی اژه‌ای روز دوشنبه 3 اردیبهشت در نشست شورای عالی قوه قضاییه درباره دوره جدید برخوردهای نیروی انتظامی با زنان و دختران برای اعمال حجاب اجباری گفت نباید نیروی حاضر در صحنه احساس کند در میدان او را رها کرده ایم. رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی پس از جان باختن مهسا امینی را به دشمن نسبت داد و گفت نباید کاری کنیم فراجا احساس کند کار خطایی کرده، در قضیه حجاب وارد میدان شده و گویی از او خواسته نشده وارد شود. محسنی اژه‌ای در اظهارات خود روز دوشنبه گفت که برخوردهای نیروی انتظامی برای اعمال حجاب اجباری فقط خواست مذهبی و نیست و خواست عموم جامعه است. از سوی دیگر در حالی که انتقادها از عملکرد ماموران اجرا کننده طرح نور همچنان ادامه دارد، محمد حسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به رسانه‌های ایران گفته است که طرح نور امنیتی است و فراجا مستقیماً با این طرح سر و کار دارد. او در این گفتگو با بیان اینکه وظیفه ستاد محدود به حوزه حجاب و عفاف نیست، مدعی شده که تنها کار ستاد بگیر و ببند نیست و گسترش این بینش در بین مردم اشتباه است. در همین حال فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ روز یک شنبه دوم اردیبهشت از تشکیل یک گروه جدید به نام سفیران مهر برای پیگیری موضوع تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان خبر داد. او گفت که افراد این گروه آموزش دیدند تا رعایت قانون حجاب اجباری را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستانها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران پیگیری کنند. در روزهای گذشته موج جدیدی از اعمال خشونت علیه زنان، بازداشت و سرکوب زنان در ایران توسط نیروی انتظامی آغاز شده است. حکومت این سرکوب را طرح نور نامیده و عباس علی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته است که دلیل اجرای این طرح مطالبه مردم متدین بوده است. پیشتر فرمانده انتظامی ایران در اطلاعیه مدعی شده بود که با اجرای این طرح از روز شنبه 25 فروردین شاهد همکاری وصف ناپذیر مردم و به ویژه بانوان فهیم با پلیس بوده است. در روزهای اخیر ویدیوهای پخش شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند زنان با وجود حضور ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی در خیابان‌ها برای تحمیل حجاب اجباری به نافرمانی مدنی خود علیه حجاب تحمیل شده از سوی حکومت ادامه می‌دهند. بر اساس گزارش بلومبرگ، حمله 13 فروردین 1403 گذشته به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق که کل اعضای فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه و لبنان را از بین برد، و رژیم ایران می‌داند که این حمله همانند قتل شمار دیگری از فرماندهان سپاه در سوریه بدون همکاری سرویس‌های امنیتی این کشور با اسرائیل و در نتیجه بدون اطلاع شخص بشار اسد میسر نبوده است. بلومبرگ در گزارش خود تصریح کرده که فرماندهان و افسران ارشدی که در حمله اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق کشته شدند نقش حیاتی برای فعالیت‌های حزب الله در منطقه داشتند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و معاون او محمد هادی رحیمی و دیگر افسران ارشد کشته شده در حمله منصوب به اسرائیل مطمئن بودند که ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در جوار سفارتخانه این کشور امن‌ترین جا در دمشق بوده و اسرائیل هرگز جرأت نخواهد کرد آن را هدف قرار دهد. به همین اعتبار اندکی پیش از حمله فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه تصمیم گرفته بودند که در طبقه دوم این ساختمان جلسه کنند و در آنجا بمانند. بلومبرگ در گزارش خود می‌افزاید که بلافاصله بعد از حمله به کنسولگری، حکومت تهران به گروه‌های دولتی سوریه و نقش آنها در شماری از قتل‌های اعضای سپاه پاسداران در سوریه طی سال‌های گذشته مظنون شد. به گفته یک مقام پیشین رژیم اسد که با یکی از مسئولان حکومت جمهوری اسلامی در این باره صحبت کرده، جمهوری اسلامی ایران به نقش رژیم دمشق در قتل 18 تن از فرماندهان سپاه پاسداران در نتیجه حملات منصوب به اسرائیل مشکوک است. بلومبرگ می افزاید که پس از قتل رضا موسوی در سوریه در دسامبر 2023، رژیم های ایران و دمشق تحقیق مشترکی را برای جستجوی شکاف های امنیتی منجر به این قتل آغاز کرد. با این حال حکومت جمهوری اسلامی که نگران از دخالت سرویس‌های اطلاعاتی سوریه بود، تحقیق مستقلی را به همراه حزب الله لبنان آغاز کرد و بر اساس نتایج این تحقیق شکاف‌های امنیتی که باعث قتل رضا موسوی شدند از پوشش‌های امنیتی و سیاسی عالی‌ترین مدارج قدرت در سوریه برخوردار بودند و بسیار بعید است که شخص بشار اسد از آنها بی‌اطلاع بوده باشد. بلومبرگ سپس از قول مقام پیشین رژیم اسد افزود که شک تهران درباره نقش رژیم دمشق در قتل فرماندهان سپاه زمانی بیشتر شد که مقامات ایران پی بردند که اعضای به قتل رسیده حزب الله در سوریه با سرویس‌های امنیتی این کشور مرتبط بودند و از میان بردن آنها تنها با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته جاسوسی می‌توانست صورت بپذیرد.